السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دعای قلیل رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسم می‌گیم فرج امام زمانمون رو برسان. موضوع سخنمون چی بود؟ موضوع سخنمون استفاده از فرصت‌های زندگی بود. اصل تیتر سخن رو گذاشتیم رازهای موفقیت نامحدود. چرا نامحدود؟ چون ما محدود به دنیا نیستیم. دنیا تمام خواهد شد. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، کمتر بیشتر از اینجا ما خواهیم رفت. خب دنیای محدود نمیتونه ظرفیت این همه استعداد برای انسان باشه. لذا باید طوری زندگیمون رو مدیریت کنیم که برای موفقیت نامحدود برنامه‌ریزی کرده باشیم. میلیاردها سال بعد از مرگ هم زندگی ما ادامه داره. اگر کسی معاد را انکار کند، سخنم رو دقت کنید، اگر کسی معاد را انکار کند به شخصیت انسان توهین کرده. یه بار دیگه چی گفتم؟ اگر کسی به شخصیت انسان توهین کرده، انسان داره کرامت است و شخصیت، اشرف مخلوقاته. یه انسان اگر 50 سال 100 سال زندگی کنه بمیره، یه سگ و گربه و کرمم بمیرن چال بشن دوتایشون از بین برن و هیچ بازخوردی نداشته باشه رفتارشون، پس تفاوتی بین این انسان و اونا چیست؟ انسانی که قدرت تفکر دارد، قدرت تعقل دارد، قدرت تصرف در عالم داره، این انسان با این همه استعداد نمیتونه در ردیف موجودات دیگه قرار بگیره. همه موجودات در اختیار انسانن. انسان قدرت تصرف داره. نه موجودات، به کرات دیگه برو سر بزن، برو کشف کن کهکشانها رو، در عمق زمین برو اکتشاف کن، در عمق اتم برو اکتشاف کن. تو انسانی، قدرت تصرف داری. این بقیه موجودات اینجوری نیستن. لذا ما برای ابدیت خلق شدیم، ما مال دنیا نیستیم. چون برای ابدیت خلق شدیم باید هنرمند باشیم، از فرصت تو دنیامون حد اکثر استفاده رو ببریم. من فرصت ها رو خدمتتون دستبندی کردم به 14 دسته و یکی 14 همشمون خیلی سریع بگم. اولا گفتیم فرصت است، فرصت از بین میره، یعنی تا ما بیاییم بهش فکر کنیم و لحظه غفلت کنیم زمان گذشت. مثل ابری که تو آسمان میبینی الان هست، 2 ساعت، 3 ساعت بعد، 4 ساعت بعد نیست، از دست رفت. فرصت‌های زندگی این گونه‌ام از دست خواهند رفت، باعث پشیمانی خواهند شد. برخی از فرصت‌های زندگی دیگه تو زندگیمون بر نخواهند گشت. یک بار تو زندگی ما اتفاق میفتن که من توی شماره 9 تو تربیت فرزند خدمتتون عرض کردم برخی از زمانهای تربیت فرزند مال همون زمانه. الانم چند مدلش رو خدمتون عرض میکنم. خیلی سریع بشماریم. کل این ظرف زمان عمر ماست. تولد بشه تو شناسنامه واسه همون می نویسن، بقیهش هم برامون چیکار میکنن؟ می نویسن، یعنی دوتاییش می نویسن. فقط تولدمون رو ثبت می دونیم کی بوده، تاریخ رو نگاه کردیم، اما تاریخ فوت رو هیچ کدومون نترسید، همین الان هیچ کدومون با ترس نگید محکم نمی دونیم. تا اینو میدونیم که 80 سال آینده هیچ کدومون نیستیم. اینو دیگه میدونیم دیگه. یه تخفیفی بدیم 100 سال آینده خوبه؟ آره، چون دست خودمونه دیگه. آره، البته چون زدنش که میتونیم بگیم 100 سال آینده میدونیم نیستیم. و تقریبا میتونیم به جرات بگیم که خیلی از ما اثری از ناممون هم نیست. یعنی اسممون هم به فراموشی سپرده خواهد شد. شاید بعضیا بنا به موقعیتاشون یک اسمی ازشان بماند، یک زمانی یه نفر یادش بیاد بگه اه تموم شد رفت. پس فرصت ظرف عمرمون رو باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. دو، فرصت سلامت تن درباره صحبت کردیم، باید ازش استفاده کنیم. فراغت، یه لحظه الان وقتم آزاد شد، کلاس تدریس کردم، ساعت 2 اومدم سر کار بودم، ساعت 2 اومدم، ساعت 3 اومدم، خانم خونه دار الان آشپزی کرد، کاراشو انجام داد، الان یه لحظه بشینم، هیچ کاری ندارم، الان هیچ کاری ندارم. و فراغت، ما برای همین که هیچ کاری نداریم براش چی تراشیدیم؟ یه عالم کار تراشیدیم. یعنی چی کار ندارم؟ سریع کار جدید رو راه میندازیمش.
شماره 5 فرصت توانگری بود که تو شماره 11 با هم دیگه تلفیقش کردیم، خدمتتون عرض کردم. شماره 6 فرصت گرانسنگ پدر و مادر، که گفت اینم یه فرصت طلایی است. قدر مادرتو بدون، قدر پدرتو بدون، بعد که از دستشون بدی بری رو سنگ قبرشون بشینی دست گل بدری و گریه کنی دیگه فایده ای نداره. تو حیات بود چرا کنارش نشستی؟ وقتی زنده بود چرا نرفتی یه بار سری بهش بزنی، دارویی براش بگیری، درد دلی باش بکنی؟ که مفصل توضیح دادیم. 7 بهار ازدواج تو زندگی دختر و پسر مشخصه، بعد در اون بهار ازدواج کنم. شماره 8 فرصت همسر، زن و شوهرها در کنار هم بودن، از کنار هم لذت ببرید. این فرصت زیبایی در کنار هم بودن رو با جنگ و دعوا و لجبازی و خودخواهی و حالیت میکنن با کی طرفی، اینو از دست ندید. همین فرصت رو میتونید، همین لحظه رو در کنار هم دیگه لذت ببرید، همین لحظه میتونید غر باشید، پشت هم بگید بخوابید و هم دیگه محلم ندید. ضرر کردی پس از کنار هم بودن لذت ببرید. تو چهره هم دیگه نگاه کنید، با هم دیگه صحبت کنید، دست تو دست هم دیگه برید بیرون یه قدمی بزنید، با هم دیگه توی فضای زندگی فرصت بدید برای اینکه خودتون نشون بدید برای خدمت رسانی به هم دیگه. شماره 9 تربیت فرزند. ببینید من چرا 9 رو آوردم تو فرصت‌های زندگی؟ چون برخی از دوستان سوال می‌کنن که فرصت‌هایی که الان داریم مطرح می‌کنیم چراست، یه چراشو من اینجا بگم، هر کدومش رو دلایلش رو گفتم، البته اینم در جایگاه خودش گفتم. یه لحظه همه حواستون رو من بدید، همه حواس. ما تو تربیت فرزند چند تا اصل داریم، دو تاش اینه. میگیم تربیت امریست مستمر، دو تربیت امریست پیوسته. مستمر یعنی تربیت ادامه داره، همینجور میره جلو، مثل رشده. شما رشد رو توی زمان نمیتونی متوقف کنی، دیگه حالا 2 سال یا چند سالی واسا شما چه بخوایی نشکایی، میشه 2 سال و 1 ماه، 2 سال و 2 ماه، 2 سال و 3 ماه، داره میره جلو. شما جلو رشد رو نمیتونی بگیری، به همین دلیل که جلو رشد رو نمیتونی بگیری، رشد امریست مستمر، به همین دلیل تربیت امریست مستمر. یعنی همزمانی که داره میره جلو شما باید تربیت رو در بزنگای خودش انجام بدید. حالا کلمه بعدی رو دست من رو نگاه کنید، تربیت امریست پیوسته، یعنی حلقه های تربیت من پیوستن. اگر من در یک بره تو تربیت کوتاهی کنم، چون تربیت امریست پیوسته، نتیجه مرحله قبل و مقدمه مرحله بعده. اگر من در یک مرحله کوتاهی کنم، در مراحل بعد باید منتظر عواقبش باشم. به زیبایی انجام دادن، منتظر نتیجه خوبش باشی. مثلا پسرها 3 سالگی به بعد، پسر و دختر فرقی نمی کنه، اما ترجیحاً من تو پسرها بیشتر مد نظر، مثلا جنسیتو که دارن تشخیص میدن و میرن تو فضای این که به بدنها و اینها کنجکاو میشن، خب این دیگه بسیار برای مادرها و پدرها تو مدل تربیت دوره حساسی است که تو این سن مراقب پوشش بچه باش، مراقب حمام بردنش و دستشویی رفتنش، چون آغاز این هم هست که بتونه اختیارش رو داشته باشه، باش. اگر تو این زمان کوتاهی کنی، مثلا آموزش حیا مال این سنه، اگر تو این زمان کوتاهی کنی، بعد تو مراحل بعد دیگه خیلی اوضاع خراب میشه. به بلوغ رسید، دخترت به 6 سالگی، قبل از بلوغ به 6 سالگی رسید، یه سری قوانین لازم داره. پسر به 7 سالگی قوانین لازم داره. اگر تو این سنین رعایت نکنی، بعداً دچار دردسر میشی. لذا من شماره 9 رو آوردم جزء فرصت‌ها. یعنی شما در این زمان این کارو باید انجام بدی. غفلت کنی بعداً آسیب خواهی دید. پدر و مادرای قدیم تو این زمینه خیلی حکیم بودن. خداییش بی سواد بودن ها. یعنی سواد آکادمیک نداشت و مثلا این هم کلاسایی مثل الان نبود، ولی بر اساس اون فطرت پاکشون به این موضوعات خیلی دقیق بودن. یه نکاتی رو من تو کلاس تربیت جنسی معمولا میگم به والدین، یه نکاتی رو پدر مادر قدیم رعایت میکردن که برخی از این آدم های جدید مثل ما که الان اومدیم که ادعا میکنیم چیزی خوندیم، رعایت و آسیبش هم میبینیم و الان داریم تو جامعه هم آسیبش رو میبینیم. شماره 10 فرصت خدمت به نیازمندان بود که من تو دهه بعد که میخوام برخی از تکنیکای موفقیت رو بگم و قولم بهتون دادم در قانون جذب و کائنات و ارتعاشات صحبتم بکنم، اونجا در خصوص خدمت صحبت خواهم کرد که خدمت به خلق چه خدماتی به خود ماست از لحاظ رشدی. اما به هر ترتیب فرصتی است تو زندگی. شماره 11 فرصت‌های اقتصادی و کسب حرفه است تو زندگی، توضیح دادیم. شماره 12 کسب علم و دانش بود که گفتم منظور من مدرک تحصیلی نیست. پدر مادر رو از همون بچه 2-3 ساله است شروع کن به تربیت و آموزش. شماره 13 که دیشب با هم دیگه صحبت کردیم و براش وقت گذاشتم، کسب فرصت‌های معنوی زندگی. فرصت‌های معنوی زندگی گفتم یه زمانی قلبت رقیق میشه، اصلا به دلت افتاده بری حرم حضرت رضا، یه فرصت خوبیست، قلبت رقیق شده، واقعا دوست داری الان یه سجده انجام بدی، تو سجده چند تا قطره اشک بریزی، از یه فرصت قشنگی بده دست داده، یه ارتباطی با خدا برقرار کنی، یه سرتو بری با آسمان نگاه کنی، خدای خیلی باحالی، خیلی دوستت دارم. گفتم این فرصت‌های طلایی رو نباید دست داد، نفعات الهی است که بیدارت کنه، بیا بنده من، بیا درگیر بازی‌های دنیا نشو، بیا پلو خودم باش. خب از جمله این فرصت‌ها، فرصت ماه مبارک رمضان، فرصت‌های زیارت حرم حضرت رضا علیه السلام. من توی یه جلسه گفتم، یه بار دیگه من به شما بگم، ما تو مشهد بعضی وقتاش افرادی داریم، مثلا مشهدی است کنار حضرت رضا علیه السلام به 4 ماه الان حرام نرفته، بعد میگیم شما 4 ماه نرفتی، میگه وقت ندارم. من برای این جمله وقت ندارم چی گفتم بهتون؟ گفتم وقت ندارم یعنی چی؟ دروغه، برای این کار وقت نذاشتی، وقت تو برای کارهای. حالا این مثال براتون بزنم، تحقیقات نشون میده، یعنی میزان نرمی که تو حرم زائرا میان، یه نفر از بوشهر میاد، از بندر عباس میاد، از مثلا انگلستان میاد، اینا که میگم من دیدمش، تولد حضرت رضا علیه السلام از انگلستان اومده بود، همین ایام گذشته بچهای دانشجویی که توی کمبریج بودن اومده بودن حرم، من باهاشون صحبت میکردم، 10 روز اراده کرده که بیاد حرم حضرت رضا علیه السلام. معمولا زائرا که میان مشهد 10 روز مشهدن، 5 بار تشرف دارن حضرت رضا علیه السلام و عرض ادب به حضرت رضا، 5 بار معمولا میرن سر میزنن از صبح تا شب. یه زائر 10 روز اومده مشهد، 5 بار بره زیارت، میشه چند بار؟ میشه چند بار؟ یه مشهدی اگر هفته یه بار بره زیارت میشه چند؟ هفته یه بار. در هفته هر سال چند هفته است؟ 52 54 هفتهشو میگیریم. اگر یه مشهدی واقعا هفته یک بار عزمشو جزم کنه بره، تازه میشه 50 در چند سال؟ یه سال. زائره در چند بار رفت؟ 10 روز. حالا اگر اومدیم و الان سرم درد میکنه، حالا شلوغ مال زائراست، ما از دورم سلام بدیم خوبه و از این فیلمایی که در میاریم، بعد میبینیم که زائره 10 روز اومده، به اندازه که من تو مشهد بودم بیش از من رفته زیارت، و بامزدش میدونی کجاست؟ بامزدش اینجاست که مشهدی یه اوم کنار حرم حضرت رضا علیه السلام بودی، چند تا نماز صبح تو حرم خوندی؟ زائره 10 روز اومده، 10 تا نماز صبحم تو حرم خوند، 10 تا نماز شبم تو حرم خوند، 50 ساله یه نماز صبح حرم نخوندی؟ نماز زیارت رو من بگید، آداب نماز زیارت حرم چیه؟ نماز زیارت رفتی تو حرم زیارت نامه خوندید، آداب نماز زیارت رو من بگید. رکعت اول، رکعت دوم، عرم. مشهدی تو مشهد هنوز 2 رکعت نماز زیارت نخونده، واقعا نخونده، یعنی رفته سلام داده با عجله دویده، گفته الان بمونم یکی منو میگیره، چند دست مکسون 2 رکعت نماز زیارت بخون. اینا فرصت‌های قشنگ زندگیست. فرصت فقط این نیستش که الان یه دفعه فلان فروشگاه یه تخفیف 50% زد یا فلانی زد 80%، بدو تو صف واسا. اینا هم فرصته، اینا رو فرصت بدونیم، اینا هم زرنگی میخواد، هوشیاری میخواد. فرصت نماز اول وقت. بریم سراغ 14 موضوع که خیلی موضوع مهمی است، خیلی موضوع مهمی است. ببینید بزرگوارم، ما در جامعه زندگی میکنیم، چون در جامعه زندگی میکنیم، ما نمیتوانیم به کسانی که در اطراف ما هستن نسبت اونا بیتوجه باشیم. به من چه؟ برادرم داره سیگاری میشه، به من چه؟ خودش میدونه. خواهرم داره تغییر قیافه میده، به من چه؟ خودش میدونه. ما تو جامعه چیزی به عنوان به من چه؟ شما وظیفت تذکره. 14 فرصت زندگی تذکر، یادآوری. شما نمیتونی من بیتفاوت باشم آخه. ببینید چقدر روایت ما خوشگله، میگه که اگر کسی بی تفاوت باشه بگه به من چه، برو بابا دنبال کارت، حوصله داری سر بی درد و میخوای؟ میگن این آدمی که بی توجه نسبت به دیگرانه مثل یه مرده متحرکه. یکی از دوستان یه مثال خیلی خوبی زد، من مثالش برای شما بزنم. 4 نفر تو ماشینم، بعد از اون راه افتادن دنبال یه آدرسی میخوان بگردن، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت گشتن، الان شده دیگه غروب، هوا تاریک شده، اینقدر تو خیابونا چرخیدن آدرس پیدا نکردن. گفتن یه استراحتی بکنیم، دو مرتبه بگردیم، گشتن شده 11 شب، واقعا کلافه شدن، هر چی به یادشون میامده تو خیابونا گشتن پیدا نکردن، دیگه واقعا دیگه داغون شدن. بیا ولش کن برگردیم، پیدا نمیشه. همش که دارن برمیگردن یکی صندلی عقب نشسته، چند نفر تو ماشین بودن؟ چهار نفر. این صندلی عقب نشسته میگه من آدرس رو بلدم، چیکارش میکنید؟ آخه تو بلد بودی، مرده بودی یه کلام بگی که من بلدم، یعنی تو میدونستی آدرس رو، به ما نگفتی. واقعا تو بود و نبودت مرده بودی دیگه. آقا جون آدرس خدا رو بلدی؟ نماز رو بلدی؟ دین رو بلدی به کسی بگی؟ آدرس غیرت و حیا و عفت رو بلدی؟ آدرس یه نفری که حلال خور باشه رو بلدی؟ خب چرا به یک انسان نشون نمیده آدرس درست زندگی کردن رو؟ تفلکی زندگی کنه تو تباهی، لحظه مردن بفهمه که کج رفته. وظیفه داریم آدرس درست زندگی رو بدیم. یه کتاب قشنگ به دستت رسیده، به یه رفیقت معرفی کن. یه جلسه قشنگ به یه دوستت معرفی کن. یه کسی داره کج میره، بیدارش کن. اگر بیدار نکنی که هم مثلا مرده است دیگه، یعنی بود و نبودت فرقی نکرد. حالا تو حلقه اول فرزندان ما، همسرم، پدر و مادرم، دوستانم، همکارای من تا جایی که بتونم شعای اثرگذاری من باید ورود پیدا کنم، اثر بذارم، نمیتونم بی تفاوت باشم. یه زمانی یه جایی میشستیم، اونجا یه دبیرستانی بود، بچه ها سیگار میکشیدن، یه پارکی نزدیکش بود سیگار میکشیدن. خب تو مسیر نمیکشیدن چون ناظمشون از یه مسیری میومد میرفت تو حیات مدرسه، اون مسیر هیچکی نبود، همه بچه ها اونجا خیلی مرتب و اتو کشیده رم. ولی ناظم میگه انقدر شما زحمت داری میکشی میای به عنوان معاون مدرسه، شما دو سه تا معاونید، خب الان که داری میای بعضی وقتا مسیر تو عوض کنم، پشت دبیرستان یه دوری بزن با ماشینت بیان که راست که فرقی هم زیاد نمیکنه. حداقلش اینه که دو نفر بچه ها سیگارشو چیکار میکنند؟ هم یه ذره، یه نصف سیگار هم انداخ، همون هم غنیمته، هم نصف سیگار انداخ. بیا خب به من چه، تو مدرسه با من، بیرون مدرسه هم خودشو میتونه. آخه ببین به من چه میگی، این مال انسانیت نیست. یه زن و شوهر رو میتونی یه ساعت رابطه‌شون رو خوب کنی، این خانم الان ناامید شده تو زندگی، این مرد ناامید شده، الان هیجان شده، میتونی بگی یه لحظه خشمتو کنترل کن، تصمیم نگیر، یه شب اینا خوش باشن. خب یه شب رو که غنیمت بدون که بعدش هم ارجاعشون بده به متخصص، کمکشون کنه تو مسیر زندگی برن. یه معتاد میتونی این شب منصرفش کنی، امشب نزنه، خدا خیرت بده، امشب رو کمکش کن. یه پرسیدم که از این معتادا، گفتم چقدر میزنی؟ گفت الان شده روزی 20 تومن، خدا نگذرشون با این برجام بگه درست کردم 20 تومن. گفت خیلی گیرون بود. راست میگه، من چون رصد میکردم تنها چیزی که گیرون نشده بود مواد مخدر بود، ولی به معتادام دیگه رحم نکردم اینا. البته من بهتون بگم که اگر جنس ارزون گیر آوردید ناخالصی داره، یعنی خیلی امیدوار نباشید که مثلا تو محله ما ارزون دارم میدن، نه جنسش خوب نیستش. اتفاقا این تا سطح کلان تصمیم گیری های ما هم رفته که میدونید، یعنی رفت از سطح تصمیم گیری های مسئولین ما که بیاید آقا جون جنس خوب بهشون بدید، این جنس های بد داره پدر مردم در میاره. واقعا این جدی بود موضوع، آثار سوی داره دیگه توی جنس. حالا منظورم اینه که آقا جون ما نباید بی تفاوت باشیم. بی تفاوت مرده متحرکه، به اندازه یه توان خودم میتوانم در شعای اطراف خودم اثر بگذارم. بسمی تالا یا علی شروع کن. منم فهم میتونم رو بچه هم، همسرم و تو همکارم تا جایی تأثیر بذارم. شدی یه دبیر تو دانش آموزاد، استاد دانشگاه در سطح دانشجوات، شدی معاون دانشگاه، سطح کاریت شد بیشتر، شدی رئیس دانشگاه، میدانت وسیع‌تر شد، شدی فرماندار، بخشدار، استاندار، سطح کارت وسیع‌تر شد، رفتی نماینده مجلس شدی، مسئولیتت به مراتب سخت‌تر. در این که هوشیار بدی انسان‌ها رو و کمکشون کنی که اتفاق قشنگ تو زندگیشون بیفته. حالا تو این اتفاق من یه نکته بهتون بگم، اگر کسی بی‌تفاوت بشه، یعنی جامعه رفتن به سمت بی‌تفاوتی، آقا به من چه، حوصله داری بابا، تو هم دلت خوشه، یه پولی به الان تو جامعه امروز بدو، یه پولی دست بیار، جلیم خودت هم از آب بکشی، خیلی هنر کردی. اگر جامعه ای از این تذکر تفره رفت و انجام نداد، دیگه دعای اعضای اون جامعه پذیرفته، یکی از موانع استجابت دعا اینه، دعا دیگه قبول نمیشه. این یک. دو، یواش 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 کسانی حاکم خواهند شد بر جامعه که اینا اشراری هستن که دیگه به دین و مذهب و اعتقاد شما کاری ندارم، به ناموس تو دیگه کاری نداره چه بلایی سرش میخواد بیاد، به غیرت و حیا و عفت دیگه کاری نداره. این یک نکته. دوم، عظمت این کارم من بگم، تمام کارهای خیر رو شما جمع کنید، تمام کارهای خیر، هر چه کار خوب تو ذهنت میرسه جمع کن، حتی جهاد در راه خداوند عالی اعلی، همه کارهای خوب، حتی جهاد در راه خداوند عالی اعلی در مقابل این تذکره که حالا میتونید شما به اسمشو بذارید امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به این مردم یه کار خوبی بکنه، یه کار بدی دست برداره، در کنار این تذکر تمام کارهای خوب در کنار تذکر مثل یه قطره است در مقابل دریا. همین با نگاهت یه نفری رو هشدارش دادی، پسر خوب، نباید در مقابل مادرت اینجوری صحبت میکردی. یه نگاه کردی بچه پاشو دراز کرده در مقابل مادر پدرش، یه نگاه کردی خودتو جمع کن، همین من پاشو جمع کردم، همین نگاهت خیلی میارزه. بچه خواهرته، بچه داداشته، یه نوجوان توی فامیل مدتی است نمازو گذاشته کنار، باهاش مواجه شدی، گفته که پسر خوبم، دختر خوبم، حیف تو نیست، این همه استعدادهای خداوندی داری، در اینقدر قشنگ میتونی با پروردگار عالی اعلی ارتباط برقرار کنی، حیف تو نیست رابطتو به خدا قطع کردی، این که قشنگ میتونی ارتباط برقرار کنی، نداره که یه موضوع میگیری در مقابل پروردگار عالی اعلی میستی، به یک انجام وظیفه میکنی، نمازتو قشنگ میخونی، تشویقش میکنی به نماز. این کار در مقابل همه کارهای دیگه، یعنی همه کارهای دیگه رو در نظر بگیرید، میشه یه قطره در مقابل این کاری که الان شما انجام دادی. یه خانمی است، یه پوششی داره میاد بیرون که جلوه‌گری داره میکنه، چشمهای حرام رو دنبال خودش میکشونه. شما هم زیرک و زرنگی هستی، بهش میگی ببین، شما به عنوان یک آدم متشخص که کرامت داری و شرافت، حیف وجود توست که انسانهایی که آدمهای پاکی نیستن، فطرتا آدمهای کثیف میان، حالا میگم فطرتا آدمهای کثیف منظورم اینه که رذالت تو وجودشون، اگر نه ذاتا انسانهای خداوند پایدار، و تو در ابزار چشم اونها قرار بگیری، میتونی با یه پوشش خیلی قشنگ زندگی قشنگی داشته باشی، در اجتماع، در خونه هم برای همسرت زیبا لباس بپوشی، خیلی منطقی، قشنگ، هوشیار. این شد 14 فرصت. 14 تا رو بذارید کنار، بریم سراغ قانون انجامش و بحث انجام. ببینید بزرگوارام، همه حواستون به منه؟ آره؟ نیمه چرت هم باشید من قبول میکنم، چون لحظه لحظه خوبی است، بعد هم یادتون بیاد اینو قبلا من شنیده بودم. حالا من تصمیم گرفتم این 14 تا باشه، فرصت زندگیست، من میخوام استفاده کنم. قسمت دوم، هدف گذاری مشخص شد، من میخواهم نماز اول وقتم، من میخواهم ارتباطم با همسرم، من میخواهم تو تربیت فرزندم، اینا درست شد. تو قسمت دوم هدف رو باید شفاف و راحتش کنی، کلیگویی به درد نمیخوره. من میخوام یه بچه خوب تربیت کنم، به درد نمیخوره. جزئش کن، بگو چه بچه‌ای، جزئش کن، جزئیش بگو. میخوام تو ادبیات گفتاری مؤدب باش، آفرین. میخوام تو پوششش خودش یاد بگیره کارهای شخصیشو انجام بده، کارهای خونهش، آفرین، درست شد. میخوام بچه‌م هم تو که داره روش میکنه تو اخلاقیات خوب روش کنه، آفرین، حالا درست شد. میخوام نمازخون بشه، حالا داری جزئش میکنی. میخوام ارتباطم با همسرم خوب بشه، این حرف کلیست، جزئش کن، شفافش کن. برای مغز این رو شفافش کن که بدونی میخوای چیکارش کنی. از این به بعد من میخوام با همسرم نیم ساعت بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، میخوام از لحاظ دیده چشمی رابطه چشمی و قشنگ محبت آمیز با هم دیگه داشته باشیم، میخوام بهش محبت کنم. تو گام دوم، پس ببینید، گام اول هدف کلیش مشخص شد، گام دوم جزش میکنیم، گام سوم زمان بندیش میکنیم. من میخوام نمازم اول وقت بخونم، آفرین آفرین، زمان بندیش کن. تو گام سوم زمان بندی کنی، زمان بندی یعنی مشخص کن، من میخواهم قرآن روزی دو صفحه بخونم دیگه، قطعیش کن، محکمش کن. ببین تا اینجا مشخص. گام چهارم، تصمیم به عزم راسخ. من برای تصمیم نکته خوشگل و ناب توحیدی بهتون بگم، جواب منو بدید، تصمیم و اراده اصلش مال کیه؟
خدا.
یه بار دیگه، اصلش مال کیه؟
خدا.
تمام اراده های عالم مال اوست. لذا شما در عالم نگاه کنید، بعضی از اراده های محکم، عزم های جزم، تصمیم های جدی، برنامه ریزی های بسیار پیچیده به سرمنزل نرسید، خدا جلوشو گرفت. امیرالمومنین فهمید من اینجوری خدا رو شناختم. عزم های جزم یه دفعه اراده کردن ابراهیم را در آتش بسوزانن، نشد. تمام تمامشون رو کردن نام علی ابن ابی طالب را خاموش کنن، اراده کردن ها، ولی اراده دست شما نیست، خدا. تمام تصمیمشون رو گرفتن که تا زمان امام حسین دیگه اومد، یعنی بنی امیه تا زمان امام حسین اومدن، از زمان امام حسین به بعد دیگه تومار اهل بیت بسته بشه و دیگه کسی از اهل بیت سخن نگوید. امام حسین هم که به شهادت رسوندن، سرها از بدن جدا شد، بدنها رو پایمال سمعه کردن، سرها رو منزل برده گرفتن، یعنی دیگه کار چی شد؟ تمام. جشن بزرگ، نام امام حسین تمام شد. نخیر، من نیوردم، کاش که برگرد براتون میوردم. حامد الگار، استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا، حامد الگار، آیه نیست اینجا، یکی از بزرگان، نامش هم آورد به من داد. ایشون آلمانی رو یاد میگیره، فرانسوی رو یاد میگیره، تو دانشگاه کمبریج انگلستان، اصلش انگلیسی، بعد میره کالیفرنیا، اونجا تو دانشگاه کالیفرنیا، استاد تمام دانشگاه کالیفرنیاست. بعد فارسی علاقمند به فارسی میشه و عربی مسلمان میشه. تو جریان مسلمانیش خوشش میاد از کتابای اسلام، کتابای برخی از دانشمندان اسلام رو ترجمه میکنه، از جامعه کتاب میاد سراغ کتابای تشیع شیعه، مثل کتاب استاد مطهری ترجمه کرده، کتابای آی شریعتی رو ترجمه کرده، کتابای آی مشتبه موسوی رو ترجمه کرده. تو ترجمه کتابای آی مشتبه موسوی یه نامه براش میفرسته، این نامه رو یکی از دوستان آوردش اینجا، آی وریدی برای من آورد، الان نیست تو جلسه اینجا، نامه رو گیر آورده بود ایشون. و آی موسوی مشتبه موسوی نامه میفرسته آی حامد الگار که من کتابای شما رو خوندم، یه دفعه موندم، استاد تمام دانشگاه کالیفرنیا، شما در کتاب درباره امامت صحبت کردید و حجت الهی بر زمین، چند بار من این کتاب رو خوندم و دیدم خیلی عجیبه. خب چون ایشون بعد از اینکه مسلمان شده بود، یعنی اومده بود از مسیحیت به اسلام، اهل سنت شده بود، گفت حرف شما رو قبول نکردم، کتاب‌های بزرگ اهل سنت رو جمع کردم و اونا رو بخونم ببینم اونا چه حرفی میزنن. گفت هر چه کتاب‌های اونا رو بیشتر خوندم، در عزمم برای شیعه شدن بیشتر راسخ شدم و محکم‌تر، و الان که برای شما دارم می‌نویسم، من مشرف شدم به تشیع، مذهب تشیع، و ماه رمضان روزم رو بر اساس فقه جعفری گرفتم. بعد ازش میخواد چند تا کتاب برای من بفرستید از ایران بیاد اونجا که آقای موسوی براش میفرسته. بعد نکته خیلی خوشگل میگه، میدونی چی میگه؟ آقای حامد الگار سرچ کنید تو اینترنت زندگی نامش رو میبینید. میدونی چی میگه؟ میگه که جوانهای امریکا، نخبگان امریکا گرایش شدید به سمت تشیع دارن. سمت تشیع چقدر قشنگ، چقدر عالی. این عزم راسخ یه نفر، عقل مطالعه و تحقیق، رفته تو یه جای کار کرده. بعد خیلی جالبه تو این کتاب نوشته، البته من نمیخوام تشیع علنی کنم که اختلافات ایجاد نشه بین شیعه و سنی، ولی اینجا جوونا خودشون علاقمندن، میان سوال میکنن و من برای پاسخ به نیازشون. عزم به اراده مال خداوند عالی علاست. اراده کردن نام امام حسین خاموش شود تو دانشگاه کالیفرنیا، طرف داره تشیع میشه، اونم از اساتید آیه ساشادینا، برخی از اساتید دانشگاه که در جمع ما الان حضور دارن آیه پروفسور ساشادینا رو میشناسنش، ایشون ایران میومد، با خانومش هم میومد، ما که تو کلاسای درسش بعضی وقتا شرکت میکردیم، استاد تمام دانشگاه برجینیاس، استاد ادیان اونجا، ایشون یه سالی میگفتش تو همین کلاس اینجا برگزار شد تو یکی از دانشگاه، ایشون میگفت انقدر گرایش به شناخت تشیع زیاده، دیگه دانشگاه ما ظرفیت برای پذیرش امریکا. اینا میخواستن نام امام حسین رو خاموش کنن، اما اراده خداوند ببینید دو جانیش داره میکنه. اراده خدا رو که قبول کنیم، حالا بیایم اینجا، همه ای ما صاحب عزم و اراده هستیم، خدا به ما این قدرت رو داده. شما از همین الان میتونید تصمیم بگیرید زبانتو کنترل کنی، دیگه حرف بی ربط و بی جا نزنید، زشت حرف نزنید، حرف زشت نزنید. همین الان من از این به بعد میتونم اراده کنم چشمو کنترل کنم. از الان من به بعد میتونم اراده کنم نمازم اول وقت بخونم. اراده، عزم راسخ، به تعبیر یکی از اساتید میگه ویژه انسان است. حیوانات دیگه اینجوری نیستن. شما میتونی اراده کنی، اراده تو میتونه کوها رو جابجا کنه. جناب ایدیسون چند روز میمون توی محیط کارش، بیرون رو نمیدید. آقای مطهری تو برخی از موضوعات مثل تو فقه میگه در این موضوع کتابی نیست که من نخوانده باشم. بعضی اصلا یک هفته میمون تو اتاق، بیرون نمیومد. آجون بیا بیرون. عزم راسخ، من تصمیم گرفتم این کار انجام بدم. نگو نمیشه. چیزی به عنوان نمیشه از ادبیات ذهنت بذار کنار. خداوند این قدرت رو در وجود انسان قرار داده. من میتوانم تغییر کنم. میخوام چشمو کنترل کنم، زبانمو کنترل کنم، میخوام ارتباطمو با همسرم قشنگتر کنم، میخوام تو تربیت فرزندم خیلی قوی ورود پیدا کنم. در این برهه بسیار پیچیده یه زمان که داریم میگذریم، بازی‌های با کلمات زیاد شده، برخی از افراد از دین جدا میشن یا دینشون سست میشه. من میخوام اراده کنم در آخر زمان محکم دینمو حفظ کنم. از شک نکن تو این زمینه، این قدرت خدادادی است، عزم و اراده. خیلی جالب بدونید امام باقر علیه السلام فرمودن در خصوص عزم و اراده، خیلی نکته زیبایی فرمودن با امام باقر، خیلی زیبا میفهمن که عزم و اراده یک مؤمن از کوه ها استوارتر و مستحکمتر است. چرا؟ از کوه میتونی تیکه بکنی، زمان در کوه فرسایش ایجاد میکنه، اما اینقدر ایمان مؤمن محکم است که هیچ چیزی ذره ای از دین او را نمیکنه. شبهاتی که الان ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم چقدره؟ 24 ساعت شبکه‌های ماهواره دارن شبهه ایجاد می‌کنن. من یه زمانی شبکه‌ها رو براتون شمردم، احتمال تو کلاس سواد رسانه است، به دوستان تو سواد رسانه گفتم. شبکه‌های سلطنت طلب و اینا دارن کار می‌کنن. بی بی سی فارسیش مدام داره کار می‌کنه. بی بی سی فارسی چنان موضوعات شنیعی رو مطرح میکنه که تو خود همون کشور، بچه هایی که روانشناسی خوندید کتاب دی اس ام رو میدونید دیگه چیه، تو دی اس ام بعضی از موضوعات اختلاله، اختلال یعنی طرف باید بره درمان بشه، همون اختلاله رو که تو مباحث زناشویی یک ارتباط فرازناشویی یا امثال اینا میتونه باشه رو توی بی بی سی اون برنامه نوبت شماش با یه جاذبه آموزش میده که اصلا آدم میمونه این چه شیطانیه. او داره کار میکنه، شبکه من و تو داره کار میکنه، وهابی ها دارن کار میکنن، بهایی ها دارن کار میکنن، هزاران اندیشه باطل داره کار میکنه که یه ضربه به اعتقادت بزنه. دست شیاطین در تمام مدل هاش اومدن. عزم راسخ میخواد دیگه که دو مرتبه سر سجاده عبادت بیستی بگی خدایا من نوکرتم، من بنده تو هم. یه شب من بهتون گفتم بچه ها اگر خدا رو ازتون تونستن بگیرن، امیرالمومنین تونستن بگیرن، پیغمبر رو تونستن بگیرن، چیزی بهتر جاش گذاشتن. یعنی حضرت امیرالمومنین گره بگو یه مشابهشو بده، نه بهترم بماند، یه مشابهشو بده. یه سرچ کوچیک بکنید توی این موتورهای جستجوگر، بزنید که علی ابن ابی طالب از زبان دیدگاه بزرگان دنیا، چقدر براتون مقاله میاد، چقدر اندیشمند وقتی رسیدن به علی ابن ابی طالب سر تواضع فرود آوردند. عزم و اراده قوی تو زندگی برای اینکه تو مسیر من باقی بمانم. یه نکته من اینجا بگم طلاییست، وقتی ما میرسیم به اینجا تو کلاس های موفقیت و NLP برخی از بچه ها میگه اوه چقدر کار سخت. نه، منظور من یک کار کوچک است، یک کار کوچیک شروع کن. بعض وقتا یک کار کوچیک ما تو زندگیمون ببین، مثل یک اینکه یک من تا این مسیر میرفتم یه زاویه کوچیک ایجاد کردم، این زاویه کوچیک در دراز مدت و در طولانی مدت اتفاقات بزرگی رو تو زندگیمون رقم میزنه. یه زن و شوهر میبینید که تمام امکانات مالیشون بد نیست، متوسط دارن زندگی میکنن، دو تایشون هم آدمهای خوبی ان، هر کدومشون به نوبه آدمهای خوبی ان، اینا یه دو تا تغییر کوچیک تو رفتارشون بدن زندگیشون قشنگ میشه. مرد فقط ادبیات گفتاریشو قشنگ کنه، یعنی مؤدب صحبت کنه با خانم، فقط ادبیات گفتاریش، حرف زشت نزنه، قلدری نکنه، زن اقتدار مرد رو حفظ کنه، مراقب باشه شخصیت مرد رو نشکنه. همین خیلی ساده است. مثال زدم یه دفعه براتون تو جلسه شما بوده بیاره، بنده خدا خانم رفت بلو یک حکیمی، گفت وای حکیم خیلی زندگی ما خرابه، خیلی خراب. گفت چطور؟ گفت شوهرم بد دهن از سر کار که میاد از بیرون، ما مدام با هم دیگه جر و بحث می‌کنیم، بعد دیگه واقعا از زندگی خسته شدم، موندم با این مرد بد اخلاق بد دهن چیکار کنم. گفت چیکار کنم؟ گفتش که یه لیوان آب برمی‌داری، یکم پودر می‌ریزی توش، بهش داد اینا رو می‌ریزی تو هم می‌زنی. شاید از سر کار اومد، شروع کرد قرقر کردن و نقنق کردن و خواست بس کنی، یکم می‌ریزی تو گلوت قرقر کن. قرقر می‌دونید چه دیگه؟ بله؟ هم بیدارید؟ بله، قرقر کن. گویا حکیم من یه بار دیگه توضیح بدم، شوهرم بد دهن بد دهن از خود تربیت نشده این. گفت شوهرم قرقر کن. آیا حکیم من نه، من برای خودم نیومدم، برای او اومدم. شما قرقر نتیجه‌اش هم بیاد بگو. خب حالا پول دادیم بالاخره رفتیم پول دادیم دیگه، حالا الان مشاوره 40 50 تا 60 تا میگه اون زمان نمیدونه حکیم ما چقدر میگرفتن. حالا پول دادیم حداقل انجام اومد خونه، اون مرده اومد و این چرا اینجا افتاده، اون چرا اینجوریه، چرا قیافت اینجوریه. این الان بیام جوابشو بدم؟ نه، حکیم گفته غیر. امروز گذشت، فردا گذشت، پس فردا گذشت، مردش هم محبت الان میاد تو خونه چی نمیگه؟ هفته بعد با دست گل اومد، الله اکبر، چقدر پودر خوبی بوده، بیشتر بریزم، غیره کرد. هفته بعدش این نوازش میکنه، محبت اینا. یه سه هفته گذشت، مرده به خانم میگه خانم اگه دلت برای مامان تنگ شده بریم مامان تو ببینیم، الله اکبر، معجزه کرده این پودره. زمان گذشت و رفت پلو حکیم، گفت حکیم محشری به پا کردی، اولا چند بسته دیگه بده من برای خواهرم و مادرم و اینا هم ببرم. اجازه کردی؟ گفت چطور؟ گفت واقعا شوهرم خوب شد. یعنی من اگه میدونستم به این سادگی خوب میشه برای همه مشاوره نمیرفتم، اول میبودم برای تو. این چی بود؟ واقعا رازش چی بود؟ گفت چی من بهت یاد دادم وقتی او قر میزنه تو جوابشو ندی؟ غیر غیر ولی شما بریزه خستگیش در بیاره، بعدش هم یک لیوان چای برش ببره، او خوبی عزیزم. آقا جون بعضی وقتا یه تغییر کوچیک اتفاقات بزرگی رو تو زندگی ما رقم میزنه. تو کلاس تربیت فرزند من جل 10 جلسه است. جلسه اول مادره دستش آورد بالا، من یه سوال بپرسم، گفتم نه الان نه، بذار جلسات حداقل جلسه پنجم به بعد رفتیم جوابتو نگرفتی بپرس. آخه من سوالم خیلی ضروری است، گفتم نه. گفت من میگم مهمونی میریم دستشو میکنه لای موی بچهای مردم با پیاز مو میکنیم، ما فقط تنها کاری که میکنیم دستاشو باز میکنیم. الان دیگه کسی ما رو مهمونی دعوت نمیکنه، زنگ میزنم میگم خودت خواستی بیا مخلصتیم، بچه‌تو نیار. من واقعا موندم با این بچه پرخاش کرد چیکار کنم؟ خودم جواب نمیدم. آقا من برای همین اومدم جواب نمیدم. جلسه اول دوم سوم تو روانشناسی رشد صحبت میکنیم، اصول تربیت صحبت میکنیم. جلسه چهارم میریم سراغ ویژگی کسی که میخواد تربیت کنه. من تو اون جلسه میگم که پدر مادرها دیگه اجازه ندارید پرخاشگر باشید، خشمتون رو کنترل کنید. جیغ زدن ممنوع، نفرین کردن ممنوع، کتک کاری ممنوع، تنبیه بچه ممنوع. بچه عصبانی شد اول خودت رو کنترل میکنی. وقتی پرخاشگر شدی که نمیتونی تربیت کنی، که این مال من نیست نسخه، این مال مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت فرمود با خشم ادب شکل نمیگیرد. شما با خشم نمیتونی کسی رو ادب کنی، فوش میده میگه بچه مؤدب باش، داد میزنه میگه بچه تو باید آرام باشی. خب نمیشه. بعدم اونجا من جریمه میذارم، میگم کسی از الان به بعد از کلاس رفت بیرون، بچه‌ش خطا کرد، جیغی زد، دادی زد، کتک کاری کرد، برای هر کدوم از خطایش 10000 تومان خودشو جریمه میکنه. البته این مال اون زمان بود، الان نه، یعنی مال اون دولت قبلی بود. 10000 تومان خود الان بس تورم بود، 10000 تومان خودشو جریمه میکنه. کلاسمون 10 جلسه تموم شد، خانم اومد کنار میزنم واسات، گفت من یادتونه گفتم حالا بچه‌ت، گفتم چی شد؟ گفت آرام آرام. گفتم جدی؟ گفت آره. گفتم چی شد؟ گفت یادتونه جریمه گذاشتید 10000 تومان؟ گفتم آره. گفت اتفاقا همون روزی بلا سر من اومد، رفتم خونه به این بچه غذا دادم غذا بخوره، منم سرگرم کارم بودم. نگو این بچه هم این کاسه ماست رو ریخته رو فرش، از ترس این مامانی که همش جیغ میزنه الان بیاد ببینه دیگه جهنمی به پا میشه، خوب کشیده روی ماسته چیزی دیده نشه. چیکار کرده؟ ماسته رو خوب داده رفته تو عمق فرش. این خانم گفتش که من اومدم بیرون دیدم فرش کثیف شده، اومدم مثل همیشه یه دادی حمله ای، تا اومدم دیدم اوه الان تکون بخورم با 10000 تومان جریمه کنم، پول بذارم کلا، داد بزنم 10000 تومان، بزنمش 10000 تومان، اوه واستادم. ولی درونم دارم هرس میخورم. بچه به ما نگاه کرد، به ماستا نگاه کرد، هیچ عکس العمل. مامان گفتم جانم میخوام خفش کنم ولی عکس العمل نیست. نمیخوای بزنیم؟ گفتم نه پسرم. بچه با تعجب بلند شد اومد جلوتر، گفتم مامان خودتی؟ گفتم بله. گفتم مامان ماستا؟ گفتم پسرم منم بعضی وقتا رو فرش چیزی میریزم جمع میکنیم، اتفاقی نیفتاده. الله اکبر، اعجازی شده. گفت من واقعا نزدمش، واقعا خودم رو کنترل کردم، واقعا با هم دیگه فرش رو تمیز کردیم. از اون روز به بعد من بچه‌مو دیگه نزدم و بچه‌م آرام آرام الان یه بچه آرام، دیگه پرخاشگر نیست. یه تغییر کوچیک اتفاق بزرگی میفته تو کسب و کارت. از امروز به بعد حرامو بذار کنار. معامله می‌خوای بکنی، یه مشتری اومده، این مشتری رو منصفانه بهش جنس بفروش. حلال بیار تو زندگیت، حرامو بذار کنار. واقعا اتفاقات قشنگی میفته. الله اکبر نماز، مشتری آقای خانوم ها، مشتری گرانقدر، یه چند لحظه من میخوام نماز بخونم. تو این شهر ما یه پزشکی داریم، خدا انشالله حفظش کنه، یه سجاده داره تو اتاقش، یه چند لحظه الان اذان شده من نماز ظهرم رو بخونم بعد میبینم اتون. یه اتاق هم گذاشته برای مریضاش، شما میتونید اینجا نمازتون رو بخونید. یه لحظه مکس، احتیاطم با خدا حفظ باشه، خشمتو کنترل کن، به خاطر خدا بد اخلاقیشو تحمل کن، به خاطر خدا زندگی رو مدارا کن، نتیجهش رو ببین. نتیجه بعضی وقتا کوتاه مدت است، بعضی وقتا دراز مدت، ولی در درگاه الهی هیچ کاری گم نمیشه. الان مادرت یه جمله گفت، به شدت هم از دستش عصبانی شدی، خشمتو کنترل کن، جواب نده، جواب نده، بس. همین الان یه از آسمان یه سکه نمیفته پایین، ولی قطعا اتفاق خوبی خواهد افتاد. مثال زدم خدمت دوستان، بار بگم بنده خدا آدم ضعیف و فقیری بود، بر تو این زمینه کشاورزی گندم‌ها رو جمع می‌کنن، یه مقدار گندم میمونه، رفت اون گندمای اون تر رو جمع کنه. همونجوری که داشت جمع می‌کرد گفت خدایا این چه زندگی است، بعضیا خرمن گندم دارن، ما باید تای زمین گندمای مردم رو جمع کنیم. همین گره زندگی ما رو تو چرا باز نمی‌کنی؟ ای کسی که همه گره ها رو باز می‌کنی، گره زندگی ما رو باز کن. این گندمایی که جمع کرده بود ریخت توی این لباسش، یه گره محکم هم زد. همچی که داشت میومد گره باز شد، گندم ها ریخت، خیلی عصبانی شد، گفت خدایا درست خدایی، ولی دیگه من باید بگم تو فرق دوتا گره رو نفهمیدی کجاست. من گفتم باز کن این گره رو، که نگفتم، من گره زندگی رو گفتم، صاف همین گره رو باز کردی. خیلی کفری شد، با هم قوری که داشت میزد شروع کرد گندم ها رو جمع کردن. یه رفع دستش خود به کیسه باز کرد یه گنجه. گفت من اشتباه کردم، تو هر گره دلت میخواد باز کن، تو کارو انجام بده، بسپار دست خدا، او تدبیر دست خداست، عالم دست خداست، هیچ برگی به اذن خدا از درخت نمیفته، هیچ اتفاقی به اذن خدا نیست، کارا دست خداست، تو خدایی زندگی کن، کارا اتفاق قشنگ میفته، قطعا زندگیت زیبا خواهد شد. ما از زندگیمون باید تو دنیا لذت ببریم، آخرتمون هم باید قشنگ باشه. یادتون باشه دنیا رو شما قوانین دین رو نگاه کنید زیباست. به قول یکی از اساتید خیلی حرف خوشگلی زد، برام تو کلاسای رو ثابتش کردم برای دانشجو، ما دین شادی داریم، همش اصلا میگه مؤمن غمت تو سینت باشه، چهرت خندان باشه، به هم دیگه رسیدید دست بدید، دست به هم دیگه میدید، به هم لبخند میزنید، لبخندتون حسن است، گره از کار رو هم دیگه باز کنید، بدید و بازید هم برید، صله رحم رو قطع کنی، گناه کبیره انجام دادی. هر کدوم از زوایای دین رو نگاه می‌کنی توش زیبایی است، خوشگلی است، قشنگی است. خیف نیستش؟ ما اگر اینا رو انجام بدیم دنیا همینجا لذت می‌بریم. این معنویت، تو واقعاً باورت باشه این کلام خداست؟ همین آیه قرآن رو باز می‌کنی، شروع می‌کنی خوندن. لذتی که از این خوندن آیات می‌بری با لذت‌هایی که توی دنیا اساسا قابل مقایسه نیست. حالا بهتون بگم دیگه، اینو گفتم اشکال نداره. تو روایات داری برخی از مؤمنین لذتی که از خوندن قرآن تو دنیا میبرن برتر است از لذتی که بهشتی ها از نعمتهای بهشت در بهشت میبرن. با خوندن چی؟ قشنگ قرآن، زیباست. میدونی باید باورمون این باشه که یک اتفاق خوشگل تو زندگی ما بیفته. سخنم تمام. امروز ما درباره عزم و اراده صحبت کردیم، عزم و اراده راسخ برای چیدن یک زندگی قشنگ. اگر زندگیمون خرابه برگردم من چی کار کردم؟ وراثت و توجیه نیاری قبول نیست، محیطت هم توجیه نیاری قبول نیست. من اگه خواسته باشم نگاه روانشناسیشو بگم، اساتید خوب من اینجا هستن و شرف و حضور دارم، اساتید گرانقدری که کارشون تدریسه و به خوبی میدونن نظریه گلسر، نظریه انتخابش، آی گلسر نظریه انتخابش که تو دنیا گل کرده، میگه که وراثت و محیط در زندگی ما اثرگذار هستن اما تعیین کننده نیستن. آره من توی زندگی بزرگ شدم، وراثتی شاید من آدم بد اخلاقی باشم، اما از الان نباش. پدر مادرم به من محبت کردن یاد ندادن، خب از الان برو یاد بگیر محبت کن. محیطم خراب بوده، تو محیطم هیچ کی نمازخون نبوده، تو محیط من هیچ کس نمازخون نبوده، بسمی تا حالا طور نمازخون شو. من توی محیطی بودم دبیرم بیبیم بود، من سر کلاس گفت بچا برای چی نماز میخونی؟ ول کنید بابا، شما فارسی در عربی میخواید بخونید؟ دبیر احمق بود نفهمید، تو که عقل داشتی میرفتی کار میکردی، استاد دانشگاه اومدی حرف مفریزه، خب بزنه. استاد دانشگاه به میزانی که انحراف اخلاقی ایجاد کرد، دبیره به میزانی که انحراف اخلاقی ایجاد کرد و انسان ها رو از خدا دور کرد، قیامت باید جوابشو بده، چوبشو بخوره. اما تو هم عقل داشتی میتونستی حرفشو بشنوی اما گوش نکن، تو عاقل بودی. لذا قیامت توجیه نیست، اراده با ماست. لذا خیلی قشنگه توی یکی از روایات ما، امام صادق علیه السلام به مردها میفهمد که مردها سه تا خصلت داشته باشید حتی اگر تو طبعتون نیست. چقدر این روایت خوشگل، تو طبعت نیستش ولی ازت میفهمد داشته، یعنی برخلاف طبع. من مثلا به آدم های بددل این جمله رو میگم، میگم الان تو یه دفعه حسته که بری گوشی شوهر تو گوشی زن تو چک کنی، تو حس افتادی الان یه دفعه است، خود درست جلو خود تو بگی انجام نده، تو طبعت نبوده محبت کنی، تو مرامت نیست، به زبونت بچرخون بگو دوست دارم. ببین یه کارایی است ما میتونیم انجام بدیم، دفتر دست ماست. سخنم رو با این جمله به پایان برسونم. 100% مسئولیت زندگی با خوده ماست. یه بار دیگه 100% مسئولیت زندگی با خوده ماست. مسئولیت با ما در قبال این کاری که انجام میدیم قیامت جواب میدیم. حالا به تو کتاب روانشناسی دقیقاً این نکته که من بهتون میگم میگه که شما رئیس شرکت خودتی، شما زندگیتو میتونی مدیریت کنی، دستتو، چشمتو، پاتو، اخلاقتو، خوراکتو، زبونتو، خودت کنترل کن، تو حاکمی بر خودت. این من همون وجودی است که خداوند قرار داده در انسان. الان تصمیم بگیرید، چند تا تصمیم قشنگ بگیرید. الان با هم دیگه چند تا تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید تو نمازتون، تصمیم بگیرید تو ارتباط با همسر، تصمیم بگیرید تو ارتباط با پدر و مادر، تصمیم بگیرید تو تربیت فرزند، تو نگاه کردن. جامعه اوضاعش خراب شده، تو چشات کنترل کن. بله میشه، نگو نمیشه. قطعاً میشه، هیچ شکی نکن. میشه. تو همین عرصه آدم های پاکی الان هست. چند تا تصمیم خوشگل بگیرید. از در رفتید بیرون تصمیماتتون رو بگید. انجام. یعنی یه اتفاق خوشگل قشنگ، یعنی فردا شب اومدیم اینجا بگیم چه خبر، یه دو سه تاتون حداقل یا بیشتر بگید من این کارهای قشنگ رو انجام دادم. نمازم رو مثلا تا الان نمیخوندم، الان میخونم. اول وقت نبوده، اول وقته. قنوتای دستمون رو هممون با هم دیگه بذاریم دعای برای ظهور. اللهم عجل ولی یکل فرج. میشه این کارو کرد؟ بله. یکی از دوستانی که حج رفتن، ما اول صحبت اون همیشه این دعا رو میخونیم دیگه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینم دعایی است که سفارش امام صادق برای ما شیعیان در آخر الزمان، که فتنه ها ما رو از علی و اولاد علی جدا، ما رو از در خونه خدا فتنه ها با خودشون نبرن، فتنه آریایی و زرتشت و نمیدونم فلان و همه این مدل بازی ها در خونه خدا بمونه. ولی من خدا میگم من امسال حج که بودم تمام این لحظه همیشه ذهنم توی این جلسه بود و این دعا مدام از خدا این دعا رو می‌خواستم. چند قشنگه یه دعای زیبا شده عادت رفتاری من. خیلی فردا شب چگونگی یه قدرت رو من خدمت و معرفی خواهم کرد که تصمیماتی رو که گرفتیم دل محکم داریم که قطعا میتونیم انجامش بدیم. فردا شب انشاءالله خدمتتون این بعد از تصمیممون کاری که باید انجام بدیم رو خدمتتون عرض خواهم کرد. یه صلوات تقدیم بفرمایید.